بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در فرمایش مرحوم محقق نائینی بود. فرمودند که در اقل و اکثر ارتباطی اگر ما بخواهیم استصحاب عدم وجوب این جزء مشکوک را به نحو عدم ازلی، اون هم به نحو عدم محمولی و کانه تامه بخواهیم جاری کنیم، این مشکلش این است که عنوان اصل مثبت رو پیدا می کند از دو جهت، و این عمده فرمایش مرحوم نائینیه که ما در اقل و اکثر نسبت به این جزء اگر استصحاب بکنیم عدم وجود این جزء را به نحو عدم ازلی، اونم به نحو کانه تامه که حالت سابقه داشته باشه، چون در کانه ناقصش ملاحظه فرمودید که حالت سابقه نداره، فرمودن اگر این باشه از دو جهت عنوان اصل مثبت رو پیدا میکنه. یکی از این جهت که ما با استصحاب عدم جهل نمیتوانیم اثر عدم مجهول که خودش یکی از آثار هست بار کنیم. عدم مجهول یکی از آثار قهری عدم جهل، استصحاب عدم جهل اول باید اثبات کند عدم مجهول را، و بعد که اثبات کرد عدم مجهول را، اثبات کند که عقل واجبه. لذا از دو جهت عنوان اصل مثبت رو پیدا می کنه. بعد مرحوم نائینی میان در فرض دیگر، که حالا فرض دیگرش خیلی بحثی هم نداره، و اون این است که وجوب رو بیاریم رو مجموع نه رو این جزء مشکوک، بگیم که آیا وجوب به اکثر تعلق پیدا کرده یا نه، استصحاب کنیم عدم وجوب اکثر را به نحو عدم ازلی. اون دو تا عدم های دیگه خیلی اصلا مورد اعتنا و مورد بحث نیست، کسی هم توهمش رو هم نمی کنه. اون چه که جای توهم استصحاب داره استصحاب عدم ازلیه. بگیم در ازل اکثر واجب نبود، الان هم استصحاب بکنیم عدم وجوب اکثر را به نحو عدم ازلی. نائینی می‌فرماید اینم دو تا اشکال داره. اشکال اولش همون اصل مثبت بودن به لحاظ همون عدم مجهوله، یعنی بگیم عدم جهل لازمه اولش عدم مجهوله و لازمه دومش این میشود که عقل واجب باشه، پس باز این استصحاب هم میشود اصل مثبت. اما اشکال دوم اشکال تعارضه، میگیم آقا در مورد عقل هم همین عدم ازلی وجود داره، اگر شک بکنیم عقل وجود برای او در الان جعل شده یا نه، بگیم در ازل که جعل نشده بوده، الان هم استصحاب بکنیم عدم وجوب عقل را، در نتیجه استصحاب عدم وجوب اکثر با استصحاب عدم وجوب عقل با یک دیگر تعارض میکنن. خب نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد در این بحث نائینی میفرماید بعضی از استصحاب ها حالت سابقه نداره، اونجایی که عدم نعتی باشد. بگیم یه مرکبی داشتیم که قبلا سوره نداشته، چنین چیزی نداشتیم قبلا، یه مرکبی بوده قبلا سوره نداشته، حالا استصحاب بکنیم عدم اون سوره را، عدم وجوب اون سوره را، حالت سابقه نداره. پس برخی از استصحاب ها حالت سابقه ندارد. یک، بسیاری از استصحاب ها در اینجا گرفتار اصل مثبت، حالا به قول امروزی ها به توان دوست، دو تا اصل مثبته، یعنی رو مبنای نائینی جایی رو نداریم که بگیم یه دونه اصل مثبت میشه، دو تا اصل مثبته. و اشکال سوم در بعضی از موارد مسئله تعارض وجود داره. اونجایی که خوب اینو دقت کنید، اونجایی که بحث رو میاریم روی خود این جزء، میگیم استصحاب عدم وجوب این جزء این معارض نداره، اما اونجایی که بحث رو میاریم روی اکثر میگیم استصحاب عدم وجوب اکثر، این با استصحاب عدم وجوب اقل معارضه. یکی از فرقهای استصحاب جزء و اکثر همینه، در اونجایی که مسئله وجوب الجزء مطرحه، استصحاب عدم وجوب جزء فقط سر از اصل مثبت در میاره، اونجایی که عدمش عدم محمولی باشه. اما عدم وجوب اکثر هم مسئله اصل مثبت درش مطرحه و هم مسئله تعارض درش مطرحه، همیشه معارض با عدم وجوب استصحاب عدم وجوب عقل معارضه. لذا این می شود نظریه مرحوم محقق نائینی. بفرمایید.
بله.
اشکال خوبی، حالا مرحوم آلخویی هم داره این اشکال، بسیار اشکال خوبی. احسن شما بفرمایید. برای اینکه بحث ما در این است که این حکم آیا شارع این حکم رو جعل کرده یا این حکم رو جعل نکرده، بحث آخه رو مبنای مرحوم محقق نائینی ما یه جعل داریم یه مجهول. حالا میگیم دیگران خیلی ها رد کردن، گفتن اصلا دو چیز نداریم. رو مبنای نائینی که دو چیز باشه، اون وقت میگم اول باید شارع جعل کرده باشه تا مجهول بیاد. پس بحث می روی، یعنی در حقیقت جعل سبب مجهوله رو مبنای نائینی، با شک که در سبب دیگه ما سراغ شک که در مسبب نمیریم. چیا؟ میدونم، بله بحث عدمشه، بله عرض کردم چون رو مبنای نائینی نسبت بین جعل و مجهول نسبت سبب و مسبب میشه، و با وجود شک در سبب دیگه اون نوبت به شک در مسبب نمیرسه. خب عرض میکنم که در مقابل، حالا اینا دقت کنید، ما همه فرمایش نائینی رو بیان کردیم، اما عمده نزاع بعد از نائینی این است که آیا این اصل مثبتی که نسبت به عدم مجهول مرحوم نائینی درست کرده، آیا این مطلب درسته یا نه؟ یعنی ظاهر کلمات بزرگان این است که کسی با این مخالفت نداره که ما در مانه نفی بخواهیم استصحابی بکنیم و با این استصحاب وجوب عقل را اثبات کنیم، میشن اصل مثبت و میره دنبال کار خودش، یه قابلیت استدلال نداره. در این شکی نیست، یعنی کسی نیامده اینجا بخواد مقابله بکنه و بگه نه اصلا اینجا استصحاب جریان داره و اصل مثبت نمیشه. نه، ما استصحاب عدم وجوب جزء رو بکنیم، استصحاب عدم وجوب اکثر رو بکنیم، استصحاب عدم جزئیت رو بکنیم. هر جور استصحاب بکنیم آخرش میخوایم به چه نتیجه برسیم؟ میخوایم بگیم الاقل واجبون، این میشود اصل مثبت. ولی در اون اصل مثبت اولی که نائینی درست کرده، هم مرحوم محقق عراقی به نائینی اشکال کرده در جلد سوم نهایت الافکار صفحه 395، هم مرحوم آقای خویی قدس سره اشکال کردن. این اشکال این دو بزرگوار رو باید بیان بکنیم، ببینیم آیا این اشکال ها مرحوم نائینی وارده یا وارد نیست. یکیش بحث جمع مجموعی که بودی اسیم حالا برد مرحوم محقق عراقی اهل الله مقام مشریف می فرماید که اصل مثبت یه قیدی داره که اون قید در مانه نفی نسبت به اصل مثبت اول وجود نداره و اون قید این است که اگر اثر برای مستصحب باشد، اما اثر برای خصوص وجود واقعی مستصحب باشد، این میشه اصل مثبت. اگر در یک جایی ما آمدیم یه اثری رو بر یک مستصحبی بار کردیم، استصحاب کردیم یه چیزی رو، این مستصحب دارای اثریه، منتها این اثر برای وجود واقعی این مستصحبه، اینجا میشه اصل مثبت. اما اگر یک اثری مترتب باشد بر مستصحب اما به نحو اهم، یعنی چه نحو اهم؟ یعنی این مستصحب چه وجود واقعی باشد چه وجود ظاهری، این اثر برش بار بشه، اینجا دیگه عنوان اصل مثبت رو نداره. مرحوم عراقی فرمود در این جایی که اثر مترتب است بر اعم از وجود واقعی و ظاهری مستصحب، اینجا دیگه اصل مثبت نیست. و مانه نفی نسبت به مجعول و جد، مسئله این چنینه. در مانه نفی می فرماید که اگر جعل شما واقعی باشه، این مجعول واقعیه، مجعول برش مترکبه. اگر جعل را ظاهرن شما بیایید اثبات بکنید، مثلا با استصحاب درست بکنید، مجعول ظاهری برش مترکب میشه و این اشکالی نداره. اینو دیگه نمیگن اصل مثبت. اصل مثبت در صورتی است که ما بگیم المجهول اثرون للجعل به وجوده الواقعی، فقط به وجود واقعیش باشه. اما بگیم آقا اگر در یه جای یه جعل واقعا باشه مجهول داره، حالا اگر یه جعلی ظاهرن باشه، ظاهرن مثل چی؟ مثل استثاب دیگه، یه حکمی رو یه جعلی رو شارع قبلا کرده، الان هم بگیم این جعل باقیه، مجهولش هم ظاهرن باقیه و دیگه نسبت به این مجهول عنوان اصل مثبت را نداره. بعد مرحوم عراقی یه تشبیه میکنه، میفرماد شما اگر میاد میگید آقا وجوب و لزوم اطاعت یک اثر عقلیه، اگر مولای حکم کرد من آثار العقلیه لزوم و طاعت و لزوم و اطاعت. خیلی حالا اگر واقعا مولا حکم بکنه این اثر برش باره، حالا اگر مولا ظاهرا حکم مولا برای ما ظاهرا ثابت شد، با استصحاب اثبات کردیم نماز جمعه واجبه، با استصحاب اثبات کردیم این جعل وجوب برای نماز جمعه در زمان غیبت را، باز اینجا حکم عقلی به لزوم طاعت میاد. چرا؟ برای اینکه این حکم عقل به لزوم اطاعت از آثار وجود واقعی دستور مولا نیست. یعنی عقل نمیاد بگه اگر مولا واقعا دستور دار اطاعت واجبه، میگه نه، مولا اگر دستورش برای شما ثابت شد چه واقعا چه ظاهرا، اگر مولا دستورش برای شما مهرس شد چه وجدانه چه تعبدن، حالا واقعا همون وجدانه، ظاهرا همون تعبدنه، چه ظاهرا چه واقعا چه تعبدن چه وجدانه، هر حکم به لزوم اطاعت میکنه. اینجا نمیم بگیم که آقا نسبت به لزوم اطاعت عنوان اصل مثبت رو داره، این اصل برش این اصل برش باره، اصلا در تمام استصحابا ما میم لزوم اطاعت رو برش بار میکنیم. آیا فقیهی رو پیدا کردید که بیاد بیا آقا اگه استصحاب کردیم یه چیز قبلا واجب بوده الان استصحاب وجوبشو بکنیم، اما بگیم این استصحاب وجوب نسبت به لزوم اطاعت میشه اصل مثبت؟ نه، اصل مثبت نیست. اصل مثبت رو مرحوم عراقی بگه اونجاییست که ما لزوم اطاعت رو بگیم اثر برای وجود واقعی این مستصحبه، و اگر مستصحب را به نحو ظاهری اثبات کردیم بخوایم اثر اون وجود واقعی رو برش بار کنیم میشه اصل مثبت. اگر اثر وجود واقعی باشد و ما آمدیم وجود ظاهری را احراز کردیم، بخواهیم اثر وجود واقعی را بر ظاهری مترتب کنیم میشه اصل مثبت. اما اگر اثر هم بر وجود واقعی مترتبه هم بر وجود ظاهری مترتبه، اینجا اصل مثبت نیست. این دقتیست که مرحوم محقق عراقی کرده و به نظر ما بسیار فرمایش متینیه. صاحب کتاب منتقل اصول بر مرحوم عراقی اشکال کرده، البته این رو عرض بکنیم، حالا هم مرحوم عراقی هم مرحوم آقای خویی هر دو یک نقض مشترکی بر مرحوم ناینی دارن که حالا در ذهنتون باشه، ما ان شاءالله فراموش نکنیم اونم بیان میکنیم. اما حالا قبل از اینکه اون مسئله نقض رو مطرح بکنیم، صاحب کتاب منتقل اصول ایشون فرموده است که این فرمایش عراقی ناتمامه. چرا؟ اول عبارتشون می‌فرمایند این فرمایش عراقی فی ناحیت الوجود درسته، فی ناحیت العدم درست نیست. یعنی ما باشیم اون عبارت معناش این است که اثر اگر در جایی که یک مستصحب رو به نحو وجودی ما استصحاب بکنیم، این اثر اگر اثر برای وجود مستصحب اهم از واقعی و ظاهری شد، دیگه اصل مثبت نمیشه. اگر برای خصوص وجود واقعی مستصحب شد و ما بخواهیم اثر رو بیاریم برای وجود ظاهری، میشه اصل مثبت. اما این فرمان در ناحیه عدم درست نیست. دیگه نمیتونیم بگیم اگر یه مستصحب ما امر عدمی بود، در ناحیه عدم باز بین عدم، اگر اثر مترتب باشد بر عدم واقعی و عدم ظاهری، بگیم اینجا اصل مثبت نمیشه. میفرماید در ناحیه عدم شما چیکار میکنید؟ در ناحیه عدم، در ناحیه عدم میایید میگید قبلن جعلی نبود. خب حالا قبلن جعلی نبوده این رو استصحاب میکنید. استصحاب که میشید میکنید یعنی متعبد میشید ظاهرن به عدم جعل. ظاهرن میگید جعلی نبوده. خب التعبد به عدم جعل ظاهرن این اثبات نمی کنه که مجعول واقعا نیست. این اثبات نمی کنه معزولیت را من حیث الواقع. این اثبات نمی کند نفی عقاب را اگر مجعول واقعا باشه و ما احتمالشو بدیم. اون وقت برای اینکه این اشکالشون رو یه مقداری روشن‌تر بکنن، می‌فرمایند که لأن ثبوت عدم المجعول واقعا، اگر ما بخوایم بگیم واقعا مجعولی نیست، به واسطه تعبد به عدم الجهل، به واسطه استصحاب عدم الجهل. می‌فرمایند این سه تا فرض داره. یک، بگیم من جهت ان تعبد به عدم الجهل عین تعبد به عدم المجهول. یک کسی بیاد بگه همین که ما متعبد شدیم به عدم جهل، تعبد به عدم جهل عین تعبد به عدم مجهوله. می‌فرمایند به حاضر باطلون قطعا درست هم هست. رو مبنای ناینی جهل و مجهول دو تاست. تعبد به عدم جهل عین تعبد به عدم مجهول نیست. این یکی. دو، من جهت الملازمه بین تعبد به عدم جهل و تعبد به عدم مجهول، بگیم آقا اینا دو تاست اما بینشون ملازمه است. اگر شما با استصحاب متعبد شدید به عدم جهل، باید متعبد به عدم مجهول هم بشید. می‌فرماید لا وجهلن، چون تفکیک بین این تعبدها ممکنه. ممکنه ما تعبد به عدم جهل پیدا کنیم، تعبد به عدم مجهول پیدا نکنیم. تفکیک بین اینا ممکنه. بله، یعنی الان ما بیایم بگیم که ظاهرا جهلی نیست اما تعبد به این که در واقع جهلی نیست پیدا نکنیم. احسن تون حالا خلطی که در اینجا در فرمایشیشون شده تماما در همین نکته است. عرض می کنم که ببینید از همونجا که شروع کردن لأن ثبوت عدم المجعول واقعا، ما بار به عدم المجعول حالا اشکال همینه که حالا خواهیم گفت. خلق در همین جا واقع شده. بعد فرض سوم میفرمان من جهت الملازمه بین عدم جهت و عدم المجهول، کار به تحول دیگه نداشته باشید. بگیم آقا بین عدم جهت و عدم المجهول ملازمه است. ایشون میگه خب همون اصل مثبتیست که ناینی میگه که عدم جهت اثبات کند عدم مجهول را. ببینید این فرمایش ایشون با اینکه خب حاکی از دقت عمیق ایشون هم هست رضوان الله علیه، اما یه خطی در اینجا شده. مرحوم محقق عراقی میگوید اگر آمدید عدم جعل ظاهری را درست کردید، نتیجه میشه عدم مجهول ظاهری، ما کار به عدم مجهول واقعی دیگه نداریم. کسی نمیخواد و عراقی هم دنبال این نیست که با استصحاب عدم جعل ظاهری اثبات کند عدم مجهول واقعی را. اگر واقعا میخواستیم با عدم جعل ظاهری اثبات کنیم عدم مجهول واقعی رو، خب این فرمایش اشکالش، این اشکالی که ایشون کردن و مرحوم عراقی اشکال واردیه. اما بله چرا؟ آخه این دیگه معذوریت دیگه واقع و ظاهر اصلا نداره، نداره. ما اگر آمدیم یه استصحاب کردیم عدم جهل را، دیگه واقعا معذوریم، دیگه واقعا معذوریم، ولی که ممکن واقعا مجهول هم باشه. ببینید خب خیلی
این همین نقطه، یعنی ما ممکنه
تو این نقاش
داشته باشیم، اما
این
که
میخواد بگید
که
به هر حال
ما به عدم مظهوریت واقع
نمیرسیم. چرا نمیرسیم؟ شما اگر استصحاب عدم جعل کردید، همه ارقام میده. شما اگر استصحاب کردید که شعار ظاهرا جعلی نداره، این استصحاب شما مؤثر نیست. مگه مؤثر است؟ در واقع هم مؤثره، یعنی اگر در واقع هم مجهولی باشه مؤثره. منطقه حالا بحث ما اصلا یه اشکالی که دیگه بر صاحب منطقه هست این است که بحث معذوریت اینجا اصلا نیست. بحث ناهیری میفرماید این جل عدم جل استصحابش اگر بخواد اثبات کند عدم مجهول را میشه اصل مثبت. مرحوم عراقی میگه نه، زمانی اصل مثبته که مجهول اثر واقعی اون مستطب باشد به وجود الواقعی، اما اگر مجهول اثر باشد هم برای وجود واقعی مستطب هم برای وجود ظاهری مستطب، این دیگه اصل مثبت هم نمیشه. و من از کنم واقعا فرمایش دقیقیه اساسا، ولو اینکه مرحوم ناینی ابتکاراتش در اصول قابل مقایسه با مرحوم عراقی نیست، اما دقت مرحوم عراقی به نظر میرسه که بیش از مرحوم ناینی باشه. مرحوم عراقی دقتهاش بسیار بیشتر از مرحوم ناینی، عرفیات مرحوم ناینی خیلی بیشتره، روانتر و عرض میشود که یه مقداری عرفی‌تر و ارتباط اغلایی‌تر مرحوم ناینی مباحث رو وارد میشه و ابتکارات هم البته خیلی بیشتره، اینو نمیشه انکار کرد، اما دقت‌های مرحوم عراقی بیشتره. ببینید شما در اصل مثبت، دیگه اصل مثبت یه چیزه از معمای لاینحلی که نیست. بگیم آقا اصل مثبت یعنی اونی که یه اثر از دایره شر بیرون باشه. خب چه از دایره شر بیرونه؟ اونجایی که اثر وجود واقعی مستطب باشه، اما اونجایی که اثر باشد هم برای وجود واقعی هم برای وجود ظاهری، خب نسبت وجود ظاهریش اثر بار میشه، چه اشکالی داره؟ و به نظر ما این اشکال مرحوم عراقی بر مرحوم ناینی وارده و مناقشه ای که صاحب منتقا فرمودن وارد نیست. و صلی الله علیه.